الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیثی رو از امام جواد علیه السلام به مناسبت ولادت با سعادت امام نهم علیه السلام میخوانم. در جلسات گذشته دعب عادتمون و روالمون این بود که از غرل الحکم آمادی حدیث را میخوندیم، ولی به مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام امروز می‌خواهیم حدیثی رو از تحف العقول بخوانیم. قبل از این که حدیث رو بخوانم باید عرض کنم که بنابر نقل مرحوم کلینی در کافی جلد اول، تولد امام جواد علیه السلام در ماه مبارک رمضان 195 عرض کنم قمری بود، ولی بعضی دیگر مانند تبرسی گفتند که در نیمه رجب 195 متولد شده است در مدینه. امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت رسید، حالا با یه خورده کم و زیادش. قول مشهور این است که در سن 8 سالگی به امامت رسید و اتفاقا اولین امامی بود که در سن کودکی به امامت رسید و نمونه های اون هم در قرآن وجود دارد، مثل حضرت عیسی علیه السلام که در سن کودکی، یعنی خیلی کمتر از امام جواد، به نبوت رسید. خب این که در ید قدرت خداوند هست، خارج از قدرت خداوند نیست که امر محالی بشود. حالا قصهش و داستانش خیلی مفصل هست. پس بنابراین امام جواد علیه السلام فرزند عزیز امام رضا علیه السلام، اولین امامی بود که در سن کودکی به امامت رسید و در اوج جوانی و در سن 25 سالگی توسط خلیفه عباسی به شهادت رسید. یعنی در اوج مظلومیت از یک طرف بار سنگین امامت در سن 8 سالگی بر دوشش آمد و در اوج جوانی در سن 25 سالگی به شهادت رسید. صلی الله علیک یا محمد ابن علی الجواد، صلی الله علیک و علی آباک و علی اولادک جمیعا و رحمت الله و برکاته. حدیثی که میخوام از امام جواد امروز بخوانم این حدیث است. امام جواد فرمودن که تأخیر و توبه اغترارون، یه مقداری حدیث چند تا فقره دارد، من هر فقره رو جدا میخوانم و اون رو شرح میدم. فقره اولش این است که تأخیر و توبه اغترارون، کسی توبه را به تأخیر بیندازد در واقع خودش رو گول زده است، خودش رو فریب داده است. انسان میبایستی اگر گناهی ازش سر زد فوری توبه کند، به تأخیر نیندازد. و طول تسویف حیره و طول و تصویف حیره. کلمه تصویف از صوفه میاد، مصدر باب تفعیل هست. صوفه را وقتی که ببری باب تفعیل میشه تصویف. وقت تصویف یعنی صوفه صوفه کردن، امروز و فردا کردن. امروز و فردا کردن در مورد توبه کردن و دوری از گناهان، نتیجهش حیران و سرگردان و شک خواهد بود. انسان گرفتار شک می شود و نمی تواند شک را از خودش دور کند. ول اصرار علی الذنب امنون لمکر الله. و کسی که اصرار بر گناه کند، معناش این است که از مکر خدا ایمن هست، یعنی شیطان به او القا کرده است که تو از مکر خداوند در ایمن هستی، بالاخره در پایان می شود توبه کرده. انسان از مکر خداوند ایمن می شود و اصرار بر گناه می کند. خب حالا چه کسانی ایمن هست، خودشون رو ایمن می دانند از مکر خدا؟ ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. ایمن نیستند از مکر خداوند مگر کسانی که در دنیا خسران، اهل خسران هستند. اهل خسران هستند. بله، قرآن می فرماد ان الانسان لفی خسر. انسان در خسران و زیان است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند. هم خودم را و هم شما عزیزان را توصیه می کنم به این که ایمان خودتان را تقویت کنید عزیزان. نگذارید ایمان شما ضعیف بشود همون طوری که سنتون بالا می رود، بلکه تلاش کنید ایمان خودتان را تقویت کنید. دنبال انحرافات نروید. اگر یک دفعه شیطان نفس قوی و قدر شد و بر انسان غلبه پیدا کرد و قدم انحرافی برداشت، بلافاصله توبه کنید، نگذارید توبه به عقب بیفته. پس امام فرمودند تأخیر و توبه اغترار و طول و تصویف حیرتون و الاصرار علی الذنب امن لمکر الله و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. تحف العقول، بله، صفحه 480 هست. صفحه 480 هست. خب، بسیار حدیث عالی و نورانی بود. برمی گردیم به بحث اصولی خودمان. بحثمان در مورد این بود که اگر چنانچه در مورد یک واجبی شک کردیم که آیا این واجب واجب نفسی است و وجوب اون وجوب نفسی است یا نه وجوب او وجوب غیری، بحث ما در مورد این مطلب بود. اگر دلیل ثابت کرد که وجوب واجب نفسی است، خب جای بحثی نیست. و یا اگر چنانچه دلیل ثابت کرد که وجوب غیری است، بازم جای بحثی نیست. ولی اگر شک کردیم امر دائر بود بین این که وجوب واجب نفسی است یا وجوب واجب غیری است و مقدمی است. در اینجا گفتیم ما بحث رو در دو مرحله طی می‌کنیم. مرحله اول مقتضای اصل لفظی است که اصل لفظی چه چیزی را اقتضا دارد. مرحله دوم این هست که اگر دستمان از اصل لفظی کوتاه شد نوبت میرسد به اصل عملی. اما در مرحله اول اصل لفظی عند شک فی نفسیت الوجوب او غیریت الوجوب، اصل لفظی و اطلاق هیئت امر چه چیزی را اقتضا دارد؟ انظار در اینجا مختلف هست. در جلسه گذشته ما نظریه صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه را بیان کردیم. گفتیم که مرحوم محقق خراسانی نظرشون این هست که با تمسک به اطلاق هیئت ام می توانیم نفسی بودن واجب را ثابت کنیم. بحثش مفصل در جلسه گذشته بیان شد و مطرح گردید. امروز می خواهیم نظریه مرحوم شیخ انصاری رو مطرح کنیم. مرحوم شیخ انصاری معتقدند که عرض کنم خدمت شما نمیتوان توسط اطلاق هیئت نفسی بودن واجب را ثابت کرد. یعنی به وسیله هیئت امر نمیتوان نفسی بودن واجب را اندشک اثبات کرد. نمیتوان. چرا؟ چون اصلا هیئت امر اطلاق ندارد. حالا چرا هیئت امر اطلاق ندارد؟ این که هیئت امر اطلاق ندارد مبتنی بر یک مبنایی است که مرحوم شیخ انصاری در بحث وضع هیئات دارد. در مورد وضع هیئات و موضوع له هیئات اختلاف نظر در بین اعلام اصول وجود دارد. حالا اینجا چون بحث نظریه شیخ انصاری هست و نظریه شیخ انصاری مبتنی بر مبنای او در باب وضع هیئات هست، ما در اینجا فقط نظریه شیخ انصاری را مطرح می کنیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در باب وضع هیئات معتقدند که وضع هیئات مثل هیئت امر وضعش عام هست ولی موضوع له آن خاص هست و جزئی، ولذا موضوع له و معنا و مفاد هیئت امر طلب وجوبی شخصی و جزئی و طلب خارجی. یعنی موضوع له و معنا و مفاد هیئت امر افراد و اشخاص خارجی طلب هستند. یا به عبارت دیگر تک تک اون طلبهای خارجی که توسط زید، توسط عم، توسط بکر، در خارج محقق می شوند و انشاء می شوند، اون تک تک افراد خارجی طلب موضوع له هیئت امر هستند. به عبارت چهارم، اون طلبی که زید در خارج انشاء کرده است و گفته از اضرب زیدن، اون طلب خارجی که امر کرده است و گفته از انصر بکرن، یا اون طلب خارجی که دیگری انجام داده است گفته از اطعم زیدن، و یا میگوید اشرب و امثال اینها، خود همین طلب های خارجی خود اینها موضوع له هیئت امر هستند. بنابراین به نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، موضوع له هیئت امر شخص طلب خارجی است. خب در این صورت در هیئت امر اطلاق معنا ندارد. چرا؟ چون وقتی موضوع له برای هیئت امر همان طلب خارجی بود، تقیید اون طلب معنا ندارد. وقتی تقییدش امکان نداشت، اطلاقش هم امکان نخواهد داشت. خیلی بحث دقیق هست. چرا اگر تقیید یک موردی امکان نداشت، اطلاقش هم امکان ندارد؟ علتش این است که تقابل بین تقیید و اطلاق از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است. عدم الملکه در جایی معقول است که ملکه معقول باشد. مثلا عدم العما در جایی معقول است که اما در اونجا معقول باشد. لذا در مورد انسان و یا حیوان می توان گفت کور است. چرا؟ چون امکان بینایی درش هست. می شود انسان بینا باشد، می شود حیوان بینا باشد. لذا اگر چنانچه ندید می توان گفت که کور است. ولی به دیوار نمی توان گفت اما و کور هست، ولی اون که نمی بیند. ولی اطلاق کلمه اما و کوری بر دیوار معقول نیست. چرا؟ چون امکان دیدن در او وجود ندارد. چون امکان تقیید دیوار به دیدن امکان ندارد، بنابراین اما هم در او امکان نخواهد داشت. وقت حالا بریم در ما نحنفی. وقتی نظر شیخ این است که مفاد و موضوع له هیئت امر وجود خارجی طلب است، پس تقیید وجود خارجی طلب محال است، معقول نیست. وقتی که تقیید در یک جایی معقول نبود، اطلاق هم در اونجا معقول نخواهد بود. خب وقتی هیئت امر اطلاق نداشت، برای اثبات نفسی بودن واجب معنا ندارد ما تمسک کنیم به اطلاق هیئت. چرا؟ چون اصلا هیئت اطلاق ندارد. و ریشه این که هیئت به نظر شیخ انصاری اطلاق ندارد، ریشه و مبنای شیخ انصاری را بیان کردیم که برمیگرده به نظریه شیخ انصاری در باب حیات و احیات. البته این نظر شیخ انصاری برخلاف مرحوم محقق خراسانی است در کفایه. مرحوم محقق خراسانی در کفایه معتقد بودند که وضع هیئات عام موضوع له آنها هم عام هست و لذا بر اساس اون مبنا در جلسه گذشته عرض کردیم که نظر مرحوم محقق خراسانی در باب تمسک به اطلاق هیئت امر میتوان نفسی بودن را ثابت کرد. چرا؟ چون ایشون معتقدن که موضوع له هیئت امر اطلاق دارد و مطلق است و میتوان به اطلاق هیئت امر تمسک کرد و نفسی بودن واجب را ثابت کرد. ولی مرحوم شیخ اعظم با توجه به مبنایی که دارن در باب وضع حیات در اینجا که بحث شک در نفسی بودن و غیری بودن واجب هست، می‌فرمایند تمسک به اطلاق هیئت امر بی‌معناست. چرا؟ چون اصلا هیئت امر اطلاق ندارد. چرا اطلاق ندارد؟ شرحش را از جانب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مفصل بیان کردیم و عرض کردیم خدمت عزیزان. این کلام و نظریه مرحوم شیخ انصاری را در مطارح الانظار جلد 1 صفحه 332 تا صفحه 333 میتوان پیدا کرد. من عبارت شیخ انصاری را در مطارح میخوانم، حتما هم شما عزیزان مراجعه بکنید و کلام شیخ را از مطارح الانظار استخراج کنید. مرحوم شیخ میفرماید که ان قضیه الاصول اللفظیه هل هی النفسیه او الغیریه، مقتضای اصول لفظیه، منظورش از اصول لفظیه در اینجا اطلاق هیئت امر هست، مقتضای اصول لفظیه آیا نفسی بودن واجب هست یا غیری بودن واجب هست. مرحوم شیخ انصاری یه مقداری مقدمات رو فراهم می کند، بعد از اون مقدمه می فرماید فیحتمل ان یکون ظاهر الامر هو الوجوب النفسی فیکون مجازا فی الغیری او العکس. احتمال داره که ظاهر امر وجوب نفسی باشد و در غیری بودن می شود مجاز، یا برعکس ظاهر امر غیری بودن را می رساند و استعمال اون در نفسی می شود مجاز. اول اشتراک لفظن، یعنی که نه ظاهر امنی که مشترک لفظیز بین وجوب نفسی و وجوب غیری، او معنن یا نه مشترک معنوی باشد، یعنی هیئت امر برای طلب کلی وضع شده باشد، منتا دو تا فرد دارد، یکی نفسی یکی غیری، او معنن یا که نه ظاهر امر، ظاهر هیئت امر مشترک معنوی است، منصراف الامر الى احدهما، او وقت اگر مشترک معنوی بود میتوان گفت یا انصراف داره به یکیشون یا اصلا انصراف هیچ کدوم ندارد. اگر مشترک معنوی بود برای اینکه بتوان نفسی بودن یا غیری بودن رو ثابت کرد، هیچ امر هیئت امر به هیچ کدوم انصراف ندارد، باید از قرینه استفاده کرد. این احتمالات رو مرحوم شیخ میدهد، یعنی یه احتمال این است که ظاهر هیئت امر وجوب نفسی بودن رو میرساند، یه احتمالش این است که غیری بودن رو برساند، احتمال سوم این است که هیئت امر مشترک لفظی است، یه احتمال این است که نه، هیئت امر مشترک معنوی. چهار احتمال رو در اینجا بیان میکند. بارها عرض کردیم که فرق بین مشترک لفظی و مشترک معنوی چیست. مشترک لفظی این هست که لفظ یک بار برای این معنا وضع شده است مستقلا، بار دیگر برای معنای دیگر وضع شده باشد مستقلا، مثل لفظ عین که میگوین 40 بار وضع شده است، یا بعضی میگن 70 بار وضع شده برای 70 معنا. در اینجا هم احتمال دارد هیئت امر مشترک لفظی باشد، یعنی یک بار وضع شده تا دلالت کند بر نفسی بودن واجب، یک بار دیگر مستقلا وضع شده تا دلالت کند بر غیری بودن واجب. بعد از این مطلب مرحوم شیخ خود وارد تحقیق می شود و تحقیقه هو القول بان هیئت الامر موضوعه لخصوصیات طلب المنقطعه فی نفس طالب به اعتبار دوائیها التي تدعو الیها. تحقیق مسئله اینه که قول به این که بله، تحقیق این است که قائل بشیم بین که هیئت امر وضع شده است برای خصوصیات طلب. خصوصیات طلب یعنی طلبهای خارجی و جزئی، طلبی که قرار میگیرد در نفس طالب به اعتبار دوائی و انگیزه های آن که باعث دعوت میشود به سوی هیئت امر. ولا یختلف تلک الافراد باختلاف الدوائی اختلافا یرجع الى اختلاف طلب نوعا. بله، این افراد طلب در خارج مختلف هستند مسلم، ولی این اختلاف این افراد به واسطه مختلف بودن انگیزه و دوائی بر نمیگرده به اینکه نوع طلب مختلف باشد، حتی یقال بالاشتراک المعنوی بین النوعین، تا اینکه بگیم بله طلب مشترک معنویز بین دوتا نوعش و دوتا طلبش. و علا تقدیر تنزل فلیسا مشترکن معنیم، بر فرض که ما تنزل کنیم، یعنی بگیم که هیئت ام برای موضوع اونلی جزئیات خارجی نیستن و افراد خارجی طلب نیستن، مشترک معنوی هم نیست. بعد توضیح میداد که بله، می‌فرماید که فلا نعرف له وجها، اگر کسی ادعا کند که مفاد و موضوع لهیئت امر بله طلب معنوی است، وجهی ندارد. ولا حاجت الى اقامت دلیل على ذلک بعد شهادت الوجدان به ان المستفاد من الامر خصوص و افراد طلب. نیازی نیست ما دلیل بیاریم تا ثابت کنیم موضوع اون له هیئت امر مشترک معنوی است. چرا لازم نیست؟ چون عقل وجدانی انسان میگوید هیئت امر همان افراد خارجی و طلبهای جزئی در خارج هستند. بعد شهادت الوجدان به ان المستفاد من الامر خصوص افراد طلب من غیر فرق بین اختلاف دوائی التي تعتبر به اعتبارها النفسیه والغیریه. بله دیگه فرقی نمی کند اون دوائی و انگیزه ها چی باشد برای بکارگیری هیئت امر، اون دیگه تأثیر در نفسی بودن واجب یا غیری بودن ندارد. اونی که مهم هست این است که وجدان شهادت میدهد که مفاد هیئت امر جزئیات خارجی و طلبهای خارجی هستند. فلا وجه للاستناد الى اطلاق الهیئه لدفع الشك المذكور بعد کون مفادها الافراد. دیگه وجهی ندارد برای استناد کردن به اطلاق هیئت امر برای دفع شک مذکور. شک مذکور همان این است که آیا واجب نفسی است یا غیری. شک میکنیم که واجب واجب نفسی است یا واجب واجب غیری است. برای ثابت کردن به نفسی بودن تمسک به اطلاق هیئت بی‌معناست. چرا؟ بعد کون مفادها الافراد، بعد از این که مفاد هیئت امر افراد طلب و طلبهای جزئی خارجی هستند. خب وقتی که جزئیات خارجی بودند موضوع لهیئت، لا یعقل فیها التقید، دیگه معقول نیست در جزئیات خارجی طلب و افراد خارجی طلب تقید معقول نخواهد بود. وقتی تقید معقول نبود خود به خود اطلاق هم معقول نخواهد بود. پس اصلا هیئت امر اطلاق ندارد تا بتوان به وسیله آن نفسی بودن را اند شک ثابت کرد. بعد مرحوم شیخ ادامه میدهد میفرماید نعم لو کان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق. بله اگر مفاد و موضوع له امر مفهوم طلب بود، نه طلب های جزئی و خارجی، که مفهوم طلب می شود کلی، در اینجا صحیح هست قائل بشیم به اطلاق هیئت امر و عند شک می توان نفسی بودن را به وسیله اطلاق هیئت ثابت کرد، کما ذهب الیه مرحوم محقق خراسانی. لکنه به مراحل عن الواقع، لکن اینکه مفهوم هیئت امر طلب باشد، طلب کلی، این به مراحل دور از واقعیت هست. خب پس ما عند شک بین این که واجب واجب نفسی است و یا واجب غیری، به نظر شیخ انصاری دستمون از اطلاق هیئت امر کوتاه است، به دلیل اینکه هیئت امر اصلا اطلاق ندارد. پس حالا بر مبنای شیخ انصاری ما باید چکار بکنیم تا از شک در نفسی بودن و یا غیری بودن واجب خارج بشیم؟ چکار باید بکنیم؟ میماند جلسه آینده ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.